در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات رئیس جمهور و سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در مراسم آغاز واکسینیشن کووید 19 و اظهارات برخی مسئولان حکومتی در برنامه حسابدهی دولت و ملت می‌پردازیم. برنامه واکسینشن مقابله با ویروس کرونا و بیماری کووید 19 پیشتر در افغانستان آغاز شد. این واکسینشن با 500 هزار دوز واکسین کمکی هند به افغانستان آغاز شد. دکتر وحید مجروح در مراسمی که به همین مناسبت در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد گفت مبنای تطبیق واکسین در افغانستان داشتن ثروت و قدرت نیست.
افتخار دیگری که امروز ملت افغانستان شاهد از اوسی است که با وجود تمام دغدغه ها و گفته هایی که وجود داره امروز تطبیق واکسین، مبنای تطبیق واکسین و دریافت واکسین تمول مالی نی، تملک قدرت نی، وصلت بارکی قدرت نی، بلکه امروز ملت شاهد خواهد بود که در این مکان محترم به ملت اولین دوز واکسین بر بازوی او سرباز تطبیق میشه که با قوت انگشتان از او ردای بلند پرچم سرنگ افغانستان بر کنج کنجی کشور در احتضال است. بر بازوی او پرسنل صحی تطبیق میشه که در سخت‌ترین شبها و روزها سنگر را که مرکز صحی است در شب و روزهایی که پدر از فرزند فرار میکرد، خواهر از برادر فرار میکرد، خالی نگذاشت. بزرگان نظامی ما حضور دارند. معیار عمده سنجش همت و غیرت و مهارت یک سرباز حفظ سنگر است. در سخت‌ترین روزا جلالت مآب محترم رئیس جمهور و حضار گرامی پرسنل صحی وطن سنگر و مرکز صحی را ترک نکرد و با توانی که داشت و مهارت و ظرفیتی که داشت در خدمت هموطن به خاطر نجات از او در برابر یک دشمن ناشناخته بود و امروز دولت به پاس قدردانی از زحمات او سرباز که حافظ عزت از وطن هست و او پرسنل صحی که حافظ سلامت وطن و هموطن هست اولین دوزای واکسین بر از اونها تطبیق میکنیم.
بله، سنگربانان نیروهای امنیتی و مدافعان سلامت واقعا قابل تقدیر و احترام هستند. ارادت و احترام ما تقدیمتان مدافعان وطن و مدافعان سلامت.
امروز واکسین بر بازوی او شیرزن و شیرمرد افغان تطبیق میشه که در روزگاری که تاریکی فکر، تنگی نظر و زلالت ارزش‌های یک قشر محدود تلاش برهی داره که ارزش‌های دموکراتیک و جمهوریت را در افغانستان زیر سایه قرار بده، این شیر مردان و این شیر زنان در میدان آزادی بیان پرچم عزت و دموکراسی را در این وطن بلند نگه داشته و او افتخار ما فعالین رسانه‌ای افغانستان هست. ما این فرصت نیکه ای استفاده مؤثر از این منابع محدود بر همه تبریک میگم. با استفاده از این فرصت از کشور دوست و همکار دولت جمهوری اسلامی افغانستان هندوستان سپاسگزاری میکنم که در اولین مراحل وقتی که خود کشورشان به منابع واکسین نیاز داشتند افغانستان را در اولویت قرار دادند و ما 500 هزار دوز را بر 250 هزار دریافت کننده دریافت کردیم. پیام آخرم، تطبیق دریافت واکسین بخشی از کار است. تطبیق عادلانه‌اش یکی از کلانترین مسئولیت های وزارت صحت عامه و تمام اقشار است. ما هرگز ادعای ایجاد معجزه را ندارم. ما در کانتکست مثل افغانستان فعالیت میکنیم. در قسمت نظارت دقیق و شفاف و مدنی تطبیق مؤثر واکسین همکاری تمام اقشار را با وزارت صحت عامه خواهان هستم. بیاین با یک همکاری مؤثر و نظارت سازنده وزارت را کمک کنیم تا تطبیق واکسین یک مثال خوب به خاطر توزیع عادلانه منابع موجوده باشد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هم در مراسم آغاز واکسینشن کرونا در این کشور طی سخنانی ضمن تشکر از کشور هند برای همکاری در اعطای 500 هزار دوز واکسین به افغانستان با یادآوری مدیریت خوب شرایط در زمان شیوع ویروس کرونا از بخش خصوصی و کشورهای همسایه به خاطر همکاری در این مدیریت قدردانی کرد.
جا داره که در این بخش از سکتور خصوصی افغانستان از صمیم دل ابراز امتنان کنم.
یک روز قیمت ها چند شد، اما با انسجامی که بین دولت جمهوری افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان ایجاد شد ما به کمبود، به قحطی، به مشکلات دچار نشد. ایام نشانده عزیز که سکتور خصوصی افغانستان به جای رشد رسیده که میتونه در هر قریه افغانستان، در هر ولسوالی افغانستان خدمات لازمه را ارائه کنه. اما خاصتا از جمهوری ازبکستان، از جمهوری ترکمنستان و از جمهوری اسلامی ایران متشکر میکنم که در مراحل سخت کرونا سرحدات مقابل ما باز نگاه کرد و زنجیر ارزش و زنجیر تقاضا را به صورت اساسی جهت دادن و بعدنم پاکستان راه را باز کرد که از هم از نگاه همکاری منطقوی تشکر می کنم.
بله رئیس صاحب، این بخیر واکسینیشن کووید 19 شروع شد و آهسته آهسته نگرانی ها از این آیم رفع خواهد شد.
امروز همه ملت افغانستان تبریک میگیم که مرحله اول واکسین کرونا با 500 هزار دوز شروع میشه، قسمی که جناب مجروس خودشان گفتن. ای ام یک فرصت عظیم و یک امتحان عظیم بر وزارت صحت عامه افغانستان و تمام ملت افغانستان. خواهش ما از تمام ادارات دولتی، نهادهای جامعه مدنی، علمای کرام خاصتا که یک نقش بسیار اساسی را در ایجاد ذهنیت جناب علی میسه لطاس اول طولو علمای کرام نه زل لکومی نمانه چه واقعا اولس در انبیاء و میراث بانده اولس سر او داریدل خطراتم توضیح کرل اولس تم دیده قناعت ورک چه پا اول مرحله که سخت تدابیر اومنی او پس لغنم زن همغگه ایکی. در این مرحله از تمام اقشار افغانستان خواسته مئیز که نظام را بر توزیع عادلانه که وزارت محترم صحت عامه پیشنهاد کرده امراش همکاری کن. کوششای ما برای ایجاد منابع برای دور دوم که تا 40% مردم افغانستان در بر بگیره انشالله تعالی به زودی نتیجه خواهد داد. مخادتم است تا یک چیز به نتیجه نرسیده پیش از پیش وعده نمیکنم، چون اگر 95%ش تطبیق شد و 5% بانه با شما دمون 5% مرا محکم بگیریم و این حق تان است. دموکراسی را خوشبختی شیسته.
بله رئیس، ما مردم و مخصوصا ما رسانه خو یکی از وظایف اینه میست که وعده های مسئولین پیگیری کنیم که چقدرش اجرا شده. اما 95% خوبان، اگه 80% یا 70% وعده مسئولین هم عملی شوه باز بسیار خوب خواهد بود، هرچند که انتظار میره وعده های مسئولین به طور کامل عملی شوه. به هر صورت خدا کنه که با تلاش مسئولان زودتر واکسینیشن عمومی انجام شوه که مردم حداقل از مشکلات کرونا خلاص شون. مردم ما خوب بی از اون مشکلات داشتن، باز با آمدن کرونا مشکلات سختیاشون بیشتر شد و به خاطر بیکاریایی که پیش اومد وضع اقتصادشون هم خرابتر شد.
از کوششای معاون سبه اول در قسمت توزیع نان خشک در تاریخ ما بی سابقه بود و کمکتان جناب معاون سبه اول و معاون سبه دوم در قسمت برنامه ملی دسترخوان ملی ابراز امتنان میکنم. بار اول است در تاریخ ما که 90% مردم ما به کمک مستقیم دولت در ایزمستان تانستان و پایستاد شد. اگر منابع ما زیادتر می بود ایره به مراتب وسیع تر می کردیم، اما تعود ماییست که همیشه توجه ما به محرومترین اقشار، با اقشار آسیب پذیر روز به روز زیادتر شد.
بله، از وظایف اصلی دولت هم اینمیست که توجه بیشتری به اقشار آسیب پذیر داشته باشد تا اونا سختی و مشقت روزگار کمتر حس کنند. البته در مورد واکسینیشن و ویروس کرونا هم گفته میشه که هنوز خطر رفع نشده و همچنان باید توصیه های صحیح را رعایت کنیم. واکسین هم خب به زودی ها به کل مردم نمیرسه.
با تکرار احسن حرفای مجلس، خطر کرونا رفع نشد. بدبختانه انواع نوش ویروس همیشه در حال بروز است. از او جهت ضرورت واضح است که مهمترین اقدام که توجه به خود است و خود ما دکتر خود استیم، با پوشیدن ماسک، با حفظ فاصله، با توجه به امنیت سرتاسری همه خواهر و برادرای ما برش توجه شوه. من امروز بازم افتخار میکنم که با همکاری دولت جمهوری هندوستان ما از جمله کم کشور هستیم. سرخط امروزی بود که 172 کشور هنوز واکسین شروع نکرده. ای که ما از این جمله برآمدیم به همه ملت و مخصوصا به وزارت صحت عامه تبریک میگم. تلدی وی افغانستان، یشاسن افغانستان، زنده باد افغانستان.
احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان که در برنامه حسابدهی دولت به ملت در جمع خبرنگاران گزارش کارکردها و دستاوردهای ادارش در سال مالی 1399 ارائه کرد گفت که ایجاد اداره سالم، استخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس لیاقت و تخصص، تثبیت وظایف خدمات ملکی و تنظیم مسائل مربوط به امور کارکنان خدمات ملکی از وظایف و مسئولیت‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی است. آقای نادری گفت که کمیسیون از آغاز سال تا کنون پروسه‌های استخدام و نظارت بر استخدام بیش از 20500 بست خدمات ملکی را در کابل و ولایات طی مراحل کرده.
در سه تعیینات آنچه انجام شده در سال 1399 ما برای حدود 20575 بست خدمات ملکی از طریق رقابت آزاد کارکنان استخدام کردیم در سراسر کشور. این رقم از لحاظ آماری یک رقم استثنایی است، به دلیلی که در گذشته ها اول میزان بستا مشخص نمی بود، دوم بستا اکثرا خاموش و پنهان گذاشته می شد تا ای که از طریق رابطه استخدام شود. تشخیص اینا، ارزیابی از این بستا که آیا مؤثر هستند و یا نیستند، نیاز است برای اداره و یا نه، و بعدا برای رقابتش گذاشتن یک کار قابل ملاحظه است و مجموعی از اقدامات منتج می شود تا ای که بالاخره امی زمینه برای رقابت ها فراهم شود. این نزدیک 21000 نفر از مجموع نزدیک به 500000 نفر که رقابت کردن استخدام شدن. اگه دقیق براتون بگویم 541440 متقاضی زن و مرد در سراسر افغانستان در پروسه های رقابتی اشتراک کردن که از مجموع از اونا همی حدود نزدیک 21000 نفر استخدام شدن.
بله، خب ظاهر امر خو کاملا قانونی و اصولی است، اما تا چه حد شما میتونین اطمینان بدین که این تعداد متقاضی که پذیرفته شدن کلشان به اساس لیاقت و شایستگی قبول شدن و گپای دیگه در بین نبوده؟
رقابت مساویانه و ایجاد زمینه رقابت مساویانه از مکلفیت های کمیسیون بوده. ایجاد شفافیت و زمینه مساوی ده که هیچ کس به اساس ارتباط و قدرت و شناخت نه، بلکه به اساس لیاقت خود بتونن رقابت بکنن، او را وظیفه کمیسیون بوده که فراهم بکنه و او فراهم شده. به خاطر او کار که سرعت داشته باشه، کمیسیون مهارت‌ها و ظرفیت‌های لازمه در دفاتر ولایتی خودم ایجاد کرده که مخصوصا در سه امتحانات جمعی رقابتی برای معلمین و بستای 5 و 6 ما بتونیم در یک مدت کوتاه این رقابت‌ها را برگزار بکنیم که او هم یکی از پیشرفت‌ها است.
رئیس، بعضی از بستا هیچ وقت به رقابت گذاشته نمیشه، در حالی که ممکن است افراد زیادی متقاضی داشته باشن که از سواد و تجربه و شایستگی لازم هم بر احراز پستا برخوردار باشن.
یکی از انتقادات همیشگی مردم ما این است که چرا بستای مثلا بستای مثل بستای وزارت محترم مالیه برای رقابت گذاشته نمیشه. او شکایت ما هم بوده و بالاخره برای اولین بار است که در وزارت مالیه یک بخش عمده بستایشان از طریق رقابت امسال استخدام شد. به صورت دقیق خدمتتون بگویم که 204 بست وزارت مالیه از طریق رقابت آزاد استخدام شدند و حدود 16000 نفر به این 204 بست درخواست داده بودند و از طریق یک امتحان جمعی این افراد استخدام شد. همچنان یکی از شکایت‌های دیگه همی بوده که بستای وزارت خارجه چرا از طریق رقابت استخدام نمیشن. بر اساس تاکید و هدایت مستقیم ریاست جمهوری افغانستان، دادخواهی و تلاش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای اصلاحات در اکثر ادارات، ما برای اولین بار تانستیم که حدود 84 بسته چی دیپلماتیک و کنسولی و چی بستای حمایتی داخل وزارت خارجه را در قدم اول از طریق یک رقابت داخلی او را بتانیم استخدام بکنیم و از او نظارت بکنیم.
خب اگه تو باشه، یک امیدواری های پیدا میشه که افراد به اساس شایستگی در پستا قرار میگیرن. اینم هم کم کم علاقمند میشم که در یکی از این رقابت ها شرکت بکنم. هم سواد دارم، هم فعال هستم، هم شایستگی دارم، هم لیاقت دارم. بله میفهمم که اینا رو باید در عمل و در رقابت ثابت کنم. ثابت میکنم، حالا چی گپ هست؟ خب رئیس، بعضی مراکز کمپیوتری عکس امتحانات رقابتی هم راه اندازی شده. این مراکز به اساس چی سیستمی کار میکنن؟
این مراکز کمپیوتری امتحانات کمک قابل ملاحظه میکنه که ما از مداخله انسانی و مداخله سیاسی یا نفوذ افراد جلوگیری کنیم در سطح ولایت. خوشبختانه برای فعلا در 12 ولایت ما این مراکز داریم. در سال پیش روی انشالله که حد اکثر ولایات مراکز امتحانات کامپیوتری خواد داشتن که از طریق او مراکز امتحانات بدون مداخله افراد صورت بگیره و محق به حق دارش برسه بخیر. آخرین مراکزی که ایجاد شده لوگر، تخار، هلمند و جوزجان است که مجموع اینا 12 میشه و تا پایان سال یک بخش عمده ولایات با این مراکز مرتبط میشن. مراکز امتحانات کامپیوتری از آخرین تکنولوژی استفاده شده. هر اقدامی را که در اون مراکز صورت بگیره تا یک کسی یک کلید کامپیوتر فشار بده او ریکارد میشه و قابل تفتیش است. هیچ کسی او محتوای او را تغییر نمیده. مراکز امتحانات ولایتی از طریق یک سیستم، یک زیر ساختاره که خود افغانای ما جور کردن، با کمترین مصارف اما با خلاقیت قابل ملاحظه، عالی ترین تکنولوژی را برای مصونیت امتحانات، ای که امتحانات محرم باشه، رمزگذاری شده باشه، اونا را وصل هستن اینجا با یک مرکز سوالات، یک بانک سوالات مسئولی را که در نتیجه تحقیق سوالات به دست میان، با اونا وصل باشن و امتحانات خارج از مداخله صورت بگیره.
خوبش والا. همی که میگین کار بدون دخالت انسانی است و هر کاری که افراد انجام بتن ریکارد میشه یا ثبت و ضبط میشه، بر شفاف سازی اقدام نیک است. یعنی که کسی اگه بخوایم کار خلافی کنه کده نمیتونه. میخواین بگوین که کس خود شور داده نمیتونه. او مردم، خود شور نتین، اگه شورم بتین باز ریکارد میشه. خب همین سوالاتی مرکز کامپیوتری چه رقم جور میشه آقای نادری؟
ما مرکز تدوین و تحقیق سوالات امتحانات ایجاد کردیم و اون مرکز به دلیل ایجاد شد که اکثرا امتحانات رقابتی که صورت می گرفت، مسئولین می آمدن در 15 یا 20 دقیقه سوالات امتحان جور می کردن. اکثر این سوالات قبل از قبل ساخته شده می بود و یا شریک ساخته می شد با کاندیدای مورد علاقه ادارات. اما به خاطر جلوگیری از او، ما یک سیستم تفویض و تقسیم صلاحیت ها را ایجاد کردیم. مرکز تدوین و تحقیق سوالات مکلف است که ریسرچ بکنه، تحقیق بکنه تا سوالات قبل از قبل درست کنه و او سوالات آنی نباشه که کس قابل شریک ساختن نباشه و تمام مسئولیت و شفافیت او پروسه در نظر گرفته شده. برای فعلا در بانک سوالات کمیسیون که یک بانک کاملا مسئول و محرم و محفوظ است، به تعداد 18102 سوال به زبانهای پشتو، دری و انگلیسی وجود داره که او را خود سیستم و یا کامپیوتر به اساس رشته هایی را که و لوایح وظایفی که است به صورت تصادفی خودش انتخاب میکنه کامپیوتر و سوالا را برای سیستما میتا تا کارکن که اگه میان امتحان میتن رقابت کننده بتونه از او سوالا استفاده کنه. این سوالا از 800 منبع داخلی و بین المللی، منابع با اعتبار داخلی و بین المللی تدوین شده و او نشر هم شده در خود منابعش نشر شده در وبسایت کمیسیون. اگر کس 800 منبع را بخونه انشاءالله که حتما عالی ترین بسته میگیره و مهارت لازم هم داره انشاءالله.
حمیدالله فاروقی، سرپرست وزارت شهدا و معلولین افغانستان، از وظایف و فعالیت‌های این وزارتخانه در امر ارائه خدمات لازم و اعطای حقوق و امتیازات تعیین شده به خانواده‌های شهدا و معلولان این کشور گفت.
وزارت امور شهدا و معلولین در پرتو احکام مواد 53 و 7 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و متکی به هدایت و صراحت قانون حقوق و امتیازات معلولین و قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا و مفقودین مکلف و متعهد است تمام امکانات و سطح‌ها و ظرفیت‌های دست داشته را به شکل قانونمند، مؤثر و شفاف و از طریق خدمتگزاری صادقانه در جهت تسکین آلام و دردهای عظیم قشر خانواده معظم شهدا و معلولین عزیز کشور متناسب به سطح قربانی‌ها و در مطابقت با شأن این قهرمانان با عزت کشور تعبیه، توجیه و تسهیل نماید. نزد این وزارت حدود 360425 هزار شهید و معلول ثبت می‌باشد که از آن جمله به تعداد 156791 شهید و به تعداد 203636 افراد دارای معلولیت عملا حقوق دریافت می نمایند. بر علاوه وزارت امور شهدا و معلولین مکلفیت دارد برای سایر شهروندان عزیز دارای معلولیت به استثنای حقوق مادی سایر امتیازات و و خدمات را برایشان پیشکش نماید. برای وضاحت بیشتر با اختصار به توجه رسانیده می شود که وزارت امور شهدا و معلولین در حال حاضر مسئولیت خدمت رسانی مالی و معنوی، یعنی حقوق امتیازات مالی، فراهم نمودن بورسیه های تحصیلی، ارائه برنامه های آموزشی فنی و حرفوی، اعطای سهمیه حج، توزیع نمرات زمین و آپارتمان های رهایشی و عرضه خدمات صحی و باستوانایی به همکاری ادارات مسئول و مراجع را به این قشر آسیب پذیر ارائه می نماید.
بله، این قشر یعنی خانواده های شهدا و معلولین هم به گردن دولت حق دارند و هم به گردن ملت، چون که شهدای خانواده ها و معلولان عزیز از جان خود برای دفاع از این مملکت و مردم گذاشتن. دولت هم باید کاملا به وظایف خود در قبال اونا عمل کنه. آقای فاروقی در مورد تشکیلات و اهداف وزارت امور شهدا و معلولین هم توضیحاتی داد.
این وزارت با داشتن سقف تشکیلاتی جمعاً 638 تن کارمندان و کارکنان خدماتی در مرکز ولایت که شامل 92% مردان و صرف 8% خانم ها می باشد، مسئولیت پیشبرد این وظیفه سترگ را به عهده دارد. این اداره مصمم است تا در برنامه‌های منابع بشری و استخدام در این وزارت سطح حضور و مشارکت افراد دارای معلولیت و خانم‌ها را در سطح قابل قبول و بر وفق احکام قانون افزایش دهد. این وزارت در تمام ولایات کشور به استثنای مرکز نمایندگی‌های در سطح آمرین، یعنی بست‌های سوم را با تشکیلات محدود که در هر ولایت از 10 تن تجاوز نمی‌نماید، در خدمت شهروندان عزیز ما قرار دارند. دفتر مرکزی وزارت در شهر کابل سرک میدان هوایی ایستگاه قلعه خیاط موقعیت داشته و مصروف ارائه خدمات می باشند. دیدگاه و یا دورنمای وزارت ایجاد جامعه فراگیر که در او افراد دارای معلولیت ورثه شهدا از حقوق برابر و فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، صحی، فرهنگی و سایر سهولت‌های ضروری زندگی بهره‌مند باشند، در محراق توجه و دیدگاه استراتژیک این وزارت قرار دارد. ماموریت این وزارت به عنوان وزارت سکتوری دولت در امور شهدا و افراد دارای معلولیت، مدیریت هماهنگی و ارائه خدمات با کیفیت، ترتیب پالیسی ها، رعایت و تطبیق استانداردها، مدیریت معلومات و ارائه مشوره ها به منظور بهبود زندگی افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا بخش های اهم ماموریت و مسئولیت وظیفوی این وزارت را می سازد.
سرپرست وزارت شهدا و معلولین افغانستان برخی از اهداف استراتژیک این وزارتخانه را طی 9 سال آینده چنین بیان کرد.
اهداف استراتژیک وزارت عبارتند از ترتیب استراتژی ملی معلولیت سالهای 1400 تا 1409 به همکاری و هماهنگی شرکای کاری ملی و بین المللی اداره، توسعه سیستم الکترونیکی و سایر سیستم‌های اصلاحی به منظور پرداخت حقوق ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت به همکاری ادارات مسئول و زیرب، اصلاح و توسعه سیستم نظارت و کنترل کیفیت عرضه خدمات مؤسسات داخلی و خارجی در عرصه‌های کاری وزارت امور شهدا و معلولین، بهبود مکانیزم رجعدی افراد دارای معلولیت به خدمات و برداشتن موانعی که سد راه دسترسی آنها می‌شود تا مشارکت عادلانه و قانونمند آنها را تضمین کند، اصلاح و توسعه سیستم جامع مدیریت معلومات ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت، یعنی نوع معلولیت، علت و ضرورت به خدمات، طرح راهکارهای جدید جهت توسعه مکانیزم هماهنگی به منظور جلب همکاری و حمایت‌های نهادهای ملی و بین‌المللی.
آقای فاروقی عرصه کار وزارت تحت امر خودم تشریح کرد که بخشی از آن به شهر بود.
ساحات کاری این وزارت هم مشخص است. به ترتیب چند ساحه مشخص کاری خدمت شما عرض میکنم. ثبت راجستر اشخاص دارای معلولیت ورثه شهدا از طریق تطبیق پروسه بایومتریک و سیستم استفاده از دریچه واحد امو ون استاپ شاپ. دوم، ترتیب و تطبیق استراتژی ملی معلولیت و پلان عمل ملی اشخاص دارای معلولیت به اشتراک تمام شرکای کاری سکتور معلولیت عمل ملی و بین‌المللی. سوم، رسیدگی به شکایات و درخواستی های اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدا چی از طریق مراجعات مستقیم و چی از طریق مرکز تماس یا کال سنتر قهرمان با شماره 717 در اسرع وقت با هزینه کم در اختیار خدمت رسانی این نهاد قرار دارد. چهارم، هماهنگی امور شهدا و معلولین به سطح مرکز و ولایت. هماهنگی خدمات مربوط به امور شهدا و معلولین با شرکای ملی و بین‌المللی برنامه پنجم ساحه کاری وزارت است. ساحه کاری ششم، نظارت سالم و کنترل دقیق کیفیت عرضه خدمات برای اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدا به سطح 34 ولایت است.
گلپادشا مجیدی وزیر دولت افغانستان در امور پارلمانی هم در برنامه حسابدهی دولت و ملت، روابط مؤثر پارلمانی، تأمین همکاری ها و تحقق اعتماد متقابل میان ارکان ثلاثه دولت جهت استحکام ثبات و فراهم نمودن زمینه نظارت اعضای شورای ملی بر عملکرد حکومت از مسئولیت های اصلی وزارت دولت در امور پارلمانی دانست. آقای مجیدی در بخشی از سخنانش درباره برنامه رأی اعتماد به وزیران و رئیسان پیشنهادی حکومت سخن گفت و عنوان کرد این بار شیوه بررسی اسناد افراد پیشنهادی از سوی دولت به پارلمان متفاوت از دوره‌های گذشته و با دقت بیشتری صورت گرفته است.
بحث رایگیری و سوالایی که نزد اعضای ولسی جرگه موجود بود در ارتباط با کابینه افغانستان بسیار متفاوت‌تر از قبل بود، به خاطر از اینکه قبلا دو کمیسیون روی اسناد وزیر صاحبا و دیگر اراکین رئیس عمومی امنیت ملی و رئیس عمومی بانک و دیگر ذوات مندرجه که در قانون اساسی هستند یا کار میکردن، ولی این بار پنج کمیسیون روی ازی کار میکردن. قبلا صرف روی اسناد تحصیلیشان بحث میشد و پرسش های میداشته بودن و هم روی تابعیت دوگانهشان، ولی این بار متفاوت تر ای بوده که تمام مسائل حقوقی، مدنی، حتی بحث مالیت دهندگان از وزارت مالیه، لوی سارانوالی، ادارات حقوقی و از ولایتهایشان، تمام مسائل و سوالهایی که در نزد اعضای ولسی جرگه بودن و یا علاقمندی داشتن که باید جوابهایی داشته باشند، چون یک کابینه بسیار شفافی را باید ما داشته باشیم و کسایی را در اوجه گماشته شوند رای اعتماد بگیرند که مورد اعتماد مردم افغانستان قرار بگیرند و هیچ نوع مشکل حقوقی و دیگر مسائل تحصیلی و تابعیتی نداشته باشه. به می منظور پنج کمیسیون روی شکار کرد.
بسیار خوب، یعنی پنج کمیسیون روی اسناد مربوط به وزیران و رئیسان پیشنهادی کار میکردن تا بررسی ها به صورت کاملا دقیق صورت بگیره و به عبارتی موی از ماست میکشیدن بیرون. بسیار خوب است. حتما سوالات زیادی هم بوده که باید پاسخ داده میشده.
در روزهایی که ما تقریبا یک ماه پروسه کابینه دوام کرد، سوالاتی که داشتن و ایرا با حکومت شریک کردیم یا به نهادهای مربوطه ما شریک ساختیم، روزانه به صدها مکتوب از هر دو طرف مواصلت میکرد و ما در مراجع مربوطش روان میکردیم، که یعنی در حدود اضافه از 200 مکتوب روزانه در مورد کاندید صاحبای محترم ما معلومات به ولسی جرگه میدادیم و از حکومت میگرفتیم، که یک تفاوت بسیار کلانی بوده.
بله، خب یک مقداری از فعالیت‌های وزارت دولت در امور پارلمانی بگوین وزیر صاحب.
ایجاد تحصیلات برای تحقق اصل نظارت شورای ملی از کارکردهای حکومت. وزارت دولت در امور پارلمانی در سال 1399 به تعداد 3515 دعوت اراکین حکومتی در مجالس عمومی و کمیسیون‌های دائمی مجلسین شورای ملی را تنظیم نموده، که از این جمله 1599 دعوت در ولسی جرگه، 1916 دعوت در مشران جرگه تنظیم شده است. همچنان در یک سال گذشته جمعاً به تعداد 812 مرتبه وزرا و رؤسای ادارات مستقل، 473 مرتبه معین صاحبا یا معاونینشان و 2203 مامورین سایر سطوح دعوت شدند به ولسی جرگه و مشران جرگه. ارائه 200 گزارش پیرامون اجرات و تصاویم روزمره مجلسین شورای ملی به مقام عالی ریاست جمهوری در نتیجه اخذ هدایت‌های مقام عالی و تطبیق آن از طریق مراجع زیره، که خوشبختانه در این عرصه وزارت امور پارلمانی تمام هدایت‌های رئیس جمهور 100% تطبیق کردن.
البته طبیعی است که وزارت باید سیاست‌های دولت اجرا کنه دیگه. بله بفرمایید، ادامه بدین وزیر صاحب.
تدویر 10 برنامه آموزشی جهت ارتقای دانش کارمندان، که یک بخش عمده کاری وزارت امور پارلمانی هم بخش عرایض و مکاتب اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه است.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
دوستان عزیز ارجمند، ما همچنان از رادیو جری در خدمتتان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پلاتر قبل از مرد بگیم
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پس از 11 سال. قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
میگم سارا، به نظر خودت وقتش نشده که هر دوی ما؟
جورج عزیز، اگه منظور دیست که بریم پرورشگاه و یک طفل به فرزندی قبول کنیم، همون قسمی که قبلا من برات گفتم، حالا هم دوباره میگم ما با اصل گپ موافق هستم. ولی خب
ولی چی سارا جان؟
میگم ما خو این همه صبر کردیم، یک مدت دیگه هم صبر کنیم ها؟
که چی شود، من فکر میکنم که ما خودت به قدر کافی صبر کردیم.
نمیدونم که چرا، اما خب گپای دکتر امیلی به شدت مرا تحت تاثیر قرار داده. امیدی ردم از زنده کرده که
خدای من، این وظیفه دکتر است که به مراجعینشان و بیمارایشان امید میتن. مگرم دکتر قبلی که رفتیم به ما و خودت امیدواری ندادن. دکتر برایان، دکتر ناتالی، دکتر جولیا، کلشان اینه میگفت و میزنن.
خب تو درست میگی جورج عزیز.
بنابراین دلیل نداره که ما و خودت فرصت از دست بده. من فکر میکنم که وقتش رسیده که ما و خودت قبول کنیم که خب صاحب اولاد نمیشیم. البته خب بسیار تلخ است، ولی ما و خودت اولین آخرین زوجی نیستیم که صاحب اولاد نمیشن. زیاد است مثل ما خودت نفرم.
درست است، حق با خودت است جورج. اما خب
اما چی سارای عزیز؟
یعنی نمیتونیم که به خودم یک فرصت چند ماه بتیم؟ فقط چند ماه جورج.
من دوست ندارم که آخرین امید از خود ما بگیریم.
اما خب چی؟
اما یک شرط داره سارای عزیز.
خب چه شرطی جورج؟
شرطش اینه میست که به این مدت، به همین خودت گفتی 6 ماه یا چند ماه، ماش نمیفهمم، به همین فرصتی خواهید میگی به کودکستانا پشت طفل مورد نظرمو بگردیم که تا تمام شدن این زمان ما طفل مورد نظرمو پیدا کرده باشیم.
سعیز خیلی خوب است، من موافق هستم. تشکر جورج.
راستی یک کپی؟
بله.
خودت بچه خوش داری یا دختر؟
معلوم است که یک فرشته میتونه زیبایی زندگی ما را چند برابر کنه.
اما من خوش دارم که یک بچه داشته باشم، یک بچه که این خانه رو با شوخیاش با چغس خودش پر کن از نشاط.
اما جورج،
خب البته میتونم که هم یک بچه و هم یک دختر و فرزندی قبول کنم. چی میگی؟
خدای من جورج، 2 اولاد؟
بله، من حتی شنیدم که دوگانگی هم وجود داره، یک دختر یک بچه. چیب دارم؟
ولی من از عهده 2 طفل بر نمیایم. میدونی که من تجربه مادری ندارم جورج، پس میتونم 2 بچه رو کلام کنم.
مزاق کردم سارای عزیز، مزاق کردم. در مورد دختر یا بچه بودن هم پس آن گپ میزنیم و حتما به یک توافق میرسیم.
خیلی خوشحال هستم جورج، حس خوبی دارم. احساس میکنم که قرار است که اتفاقات خوبی در زندگی ما بفته.
میفهمی سارا، من یک جای خواندم که آدم ها به هر چیزی که فکر کنن اون همون چیز براشون اتفاق میفته. پس باید منتظر اتفاقهای خوب باشیم تا بر ما اتفاقهای خوب هم بیفته.
حتما.
سارا و جورج مدت 11 سال از ازدواجشان میگذشت، اما هنوز صاحب اولاد نشده بودند. بعد از چند سال که اونا متوجه شدند صاحب اولاد نمیشن، با دکترای مختلفی مراجعه کردند و تحت تداوی قرار گرفتند. اونا هم اول با هم قرار ماندند که اگر تداویا نتیجه نداد، از کودکستانی که اطفال بی سرپرست در اونجا نگهداری میشه طفلی را به فرزندی قبول کنند. حالا بعد از 11 سال جورج اطمینان پیدا کرده بود که اونا صاحب اولاد نمیشن. برای همین هم قرار اولیه‌شان به سارا گوش زد کرد. سارا که به دکتر جدیدی مراجعه کرده بود، امید تازه در دلش زنده شده بود. او مرتب پیش دکتر امیلی میرفت، اما طبق قولی که به جورج داده بود، گاهی با بعضی از کودکستانا هم سر میزد.
نگم سارا، فکر شو کن بزودی ما و خودت وقت پارک بیاییم با بچه ما میاییم.
منظورت دختر ماست دیگه ها؟
از گب خودت نیستی مقصد. حالی که قسمیز خوشخبری باید بتام با یک کودکستان یک دختره که مقبول دیدم که اگر خودتان ببینی عاشقش میشی.
واقعا؟ یا که آزارم میتی ها؟
از راستی میگم 3 سال است، نامش هم ناتالیست.
میگم اگه شیر خار باشه بهتر نیست؟ این قسمی حس میکنه که ما پدر و مادر واقعیش هستیم.
یعنی دلت هست که هیچ وقت واقعیت رو برش نگویی؟
نه، چی ضرورت داره؟ چون او از شیر خارگی پیش ما بوده دیگه، نیاز نیست بدانه که مثلا حالا ما پدر و مادر واقعیش نیستیم.
اما کلان کردن یک طفل شیر خار و قاسان نیست سارا، امیال خودت به قدر کافی مصروف هستی دیگه.
منظور چی است؟ اگه خود ما صاحب اولاد شویم باز وقت چی میگی ها؟
او فرق میکنه، زمینی که بهتر است که بیشتر از این خود ما رو فریب نتیم دیگه.
ولی جورج من هنوز ناامید نیستم.
خدای من سارا، من و خود در این مورد گپ زدیم، فرصت چند ماه خودتام که خواسته بودی تقریبا رو به خلاص شدن است.
میدونم.
خواهش میکنم سارا.
بسیار خوب، این دختره که گفتی حالا کجا هست؟ یک وقتی همراه هم بریم که ما میخواییم ببینمش. خب
خاطرت جمع باشه، میخوایی که آخر همی هفته همراه هم بریم ببینمش؟
آخر این هفته؟
بله.
نه، این هفته یک جلسه مهم دارم. خب پروا نداره که بانی بر هفته بعدی؟
نه چایب داره، ما خیلی مدت صبر کردیم، یک هفته دیگه هم روش بازم صبر میکنیم.
بسیار خب، کاش که یک عکس از دختر میگرفتی که ما حالا میدیدمش.
روشم بود، اما خواستم که بر خودت یک سورپرایز باشه وقتی که میبینیش.
اینگم خیلی خوب، پس هفته آینده میریم میبینیمش.
آه بخیر.
یک هفته بعد.
سارا عزیز کجا هستی؟
جورج، من با آشپزخانه هستم، بیا اینجا.
سلام جورج عزیز.
خدای من عزیزم. مادر جان بسیار خوش آمدی، من واقعا غافلگیر شدم.
مانده نباشی عزیزم، خیلی خوش آمدی.
میگم سلام سارا، چرا با من خبر ندادی که مادر جان خانه ماست؟
میخواستم که خودت سورپرایز شوی. در حقیقت مادر جان رو دعوت کردم که یک جشن 3 نفره بگیریم. همین
جشن؟
بله.
خدای من، یعنی امروز سالگیره تولدم است دیگه.
خدای من جورج، من فکر میکنم تولد خودت فراموش کردی. آخه خودت مگه اول جون سالگیری تولدت نبود؟
راست میگن. خب پس این جشن امشب.
خب زیاد چرت نکو عزیزم، چون نمیتونی دلیلش حدس بزنی. من میرم که یک قهوه و کیک بیارم که جشن ما را شروع کنیم. خب
میگم مادر جون.
بله.
به من میگین که چی گپ است یعنی؟
باور کن جورج که من خودمم اصلا خبر ندارم، نمیفهمم که قضیه چیست. هرچی هم که پرسیدم برای من چیز نگفت. تو که اخلاق دختر من را خوب میفهمی. گپ جای دیگه است و چیز دیگه.
خب چی میگن شما دو نفر؟
با داماد گلم گپ میزدم. چرا؟
خوب کار میکردین مادر جان، نخیلی؟ خیلی خوب کار میکردین. بفرمایین یا مکیه که مزدار که امروز خودم پخته کردم شد.
چی کیک مقبوله، توارش خوب بسیار خوبه شد.
و اما این قهوه که مزدار است.
کیک و صوبانه. میگم سارا جان نمیخوای با ما و مادر جان بگویی که گپ از چی قرار است؟ این کیک برای چی پخته کرده؟ این جشن از چی خاطر است؟
میگم از
راست میگم دل به دل ما نیست.
بردانستن سورپرایز اصلا عجله نکنین.
عجله نکنین؟
بله. بفرمایید کیک و قهوه‌تون رو نوش جان کنین.
بگو دیگه چی گپ شده سارا. من
اول از کیک بگو که چطور شده. با تمام عشق پخته کردم شد.
وای خیلی خوشمزه است.
کیک هایی که بدون عشق هم پخته میکنی مزه‌دار میشه. دیگه چی داشت
سارا دختر ماست. از هر کلکش هنر میباره. باید همی تو باشه.
نمیگه چی گپ هست.
چرا میگم عجله نکو عزیزم. بفرما ایام دلیل جشن سه نفره امشب ماست.
این پاکت چی هست؟
خب بازش کن جورج عزیز.
تو بازش نمیکنی؟ چرا از ما پرسان میکنی؟
چیز شده گه بازش کن بخونم چی هست داخل از این پاکت. عجله کن جورج.
این خوی یک ورق لابراتوار است. یه چیزی نیست.
چیزی نیست؟
خوب دقت کن. خب بخون ببین چی هست جورج.
دیروز گرفتمش. نه بابا هر چی سعی کنی فکر کنم متوجه نمیشی.
دخترم من فکر میکنم خودت بگویی خیلی لذتش بیشتر است. بگو چی هست.
جواب آزمایش مثبت از جورج.
خدای من چی شنیدم؟
مثبت.
بله ما به زودی اولاد دار میشیم.
خدای شکر مثل معجزه است. اصلا خود معجزه است.
مبارکت باشم.
سلامت باشید. بالاخره شما مادر کلام شدید.
باور نمیشه.
بسیار خوشحال شدم. چه خبر مسرت بخشی.
واقعا خودم دیروز وقتی که گرفته بودم
تبریک میگم. از صمیم قلب تبریک میگم.
درست است. مثبت است. مادرشم مثبت است.
مادر مثبت است.
او شب سارا و جورج شادترین زوج روی زمین بودند. اونا بعد از 11 سال صاحب اولاد می شدند. تا پاسی از شب اونا همراهیم گپ می زدند. اما یک مسئله باقی می ماند و اون ای که اونا با یک کودکستان برای به فرزندی گرفتن یک دخترک 3 ساله به توافق رسیده بودند و قرار بود که امی روزا کارهای اداری و قانونیش انجام شود. اونا سر دوراهی مانده بودند که آیا حالا که خودشان صاحب اولاد میشن دختره که به فرزندی قبول کنند یا خیر. شما دوستان عزیز اگر میخواید بدانید که ادامه این داستان چی میشه در برنامه بعد هم با ما همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. آیا می دانید بابر دره در کجا واقع شده است؟ بابر دره یکی از ساحات زیبای طبیعی است که در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان قرار دارد. منظره زیبای طبیعی که بکر دست نخورده و همچنان از دید توریستان بیرونی پنهان مانده است. این دره زیبای طبیعی در شمال مرکز ولسوالی یکاولنگ واقع شده و موجودیت آبشارهای زیبا، آب پاک و زلال و موجودیت حیوانات وحشی و اهلی در گوشه های این دره زیبایی های آن را دوچند کرده است. هرچند اکنون تعداد زیادی از حیوانات وحشی که در گذشته در این دره زندگی می‌کردند کمیاب و یا هم منقرض شده است، اما برخی از بزرگسالان که از قدیم باشنده این ولسوالی هستند میگویند که در گذشته حیوانات وحشی زیادی از قبیل شیر، پلنگ، آهو و دیگر حیوانات وحشی و پرنده ها در این دره به ملاحظه رسیده است. به گفته شماری از باشنده های نواحی اولیای این دره، هنوز هم گله های کوچک آهو در ساحاتی از این دره دیده شده است. به گفته برخی از ساکنان که در فصل بهار در نواحی و اطراف این دره ایلاق می روند، می گویند سالانه صدها و حتی هزاران تن از ساکنان محلی این ولسوالی غرض تفریح و جمع آوری شماری از گیاهان دارویی از اینجا دیدن می کنند و اخیراً برخی افراد از بیرون ولسوالی یکاولنگ نیز به اینجا آمده و مدت چندین شبانه روز را در اینجا سپری می کنند. بابر دره با زیبایی های منحصر به فردی که دارد، در صورت ایجاد راه های مواصلاتی حتی سرک درجه سوم هم می تواند سالانه صدها هزار گردشگر را پذیرا باشد. ابتدای این دره زیبا تا انتهای آن پوشیده از گیاهان خودرو بوده که با چشمه هایی که در نواحی آن وجود دارد آبیاری می شود. آبی که از ارتفاعات بلند کوها در سطح این دره پرت می شود، آبشارهای زیبایی را خلق کرده است. آبهایی که از آغاز دره سرچشمه می گیرد، با آبهایی که از دره های فرعی اطراف آن ملحق می شود، در انتهای این دره به یک منبع بزرگ آبی مبدل شده است. انتهای این دره به قریه مندیک می رسد و از آب آن سطح جریب زمین آبیاری می شود. اما باشنده های محلی ولسوالی یکاولنگ می گویند که در صورت مدیریت درست این منبع آبی می تواند آب صحی هزاران جریب زمین را در مرکز این ولسوالی تأمین نماید. عمدترین دارویی که ساکنان محلی این ولسوالی از آن استفاده می کنند گیاهی خوشبو با نام کوزتنی است که به گفته ساکنان محلی این ولایت در زمانهای قدیم بنا به نبود دارو و دکتر در این ولسوالی از این گیاه برای تداوی امراض کلیه دردی یا گرده دردی و سنگ کلیه استفاده می شد. حتی در حال حاضر این گیاه در داروخانه های گیاهی کابل با عنوان داروی یونانی برای بهبود در کلیه هر 200 گرام بالای 60 افغانی به فروش می رسد. در حال حاضر استفاده از این گیاه در بسیاری از ساحات ولسوالی یکاولنگ رایج شده و به جای چای خشک از گیاه کوزتنی که طعم لذیذ و بوی خوشی دارد استفاده می شود. دره زیبای طبیعی بابر در حدود بیش از 100 کیلومتر طول دارد که آغاز از ساحه شمال غربی این ولسوالی آغاز شده و در حدود 1.5 کیلومتری مرکز این ولسوالی خاتمه یافته است. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بعد از دوره جمعه ایتان به خیر و نیکی دوستان عزیز، همراهان خوب و نازنین. بیاین با هم دیگه در این روز جمعه که مقارن با هفتمین روز از ماه مبارک رمضان هست، دعای سماط را بشنویم و زمزمه بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيتك التي دان لها العالمون، وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، وبحكمتك التي صنعت بها العجائب، وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا، وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا، وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء، وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا، وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما، وجعلت لها مشارق ومغارب، وجعلت لها مطالع ومجاري، وجعلت لها فلكا ومصابح، وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها، وصورتها فأحسنت تصويرها، وأحصيتها بأسمائك إحصاء، ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها، وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب، وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة، وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار الأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق